الان شروع میکنم، چون زبط رو زدم.
بله
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت استاد بزرگوار آقای جانقلی و همه عزیزانی که از طریق فضای مجازی این بحث رو پیگیری میکنند. ما این نشست هفتمی هست که در زمینه بحث اخلاق در مددکاری اجتماعی داریم برگزار میکنیم. جلسه ششم رو خدمت استاد بزرگوار آقای جانقلی بودیم. این بحث ناتمام ماند، ایشون یه اسلاید داشتن که اونو ارائه میکردن، این بحث ناتمام ماند. من مقدمتا فقط این توضیح رو بگم که حقیقتش گروه اخلاق پژوهشکده اخلاق معنویت ما به شکل جدی تقریبا دو سالی هست که درگیر، یک سال خورده ای هست که درگیر بحث اخلاق در مددکاری اجتماعی شده و به طور مستمر هم آثار ترجمه ای داره، هم برخی از مباحث به صورت نشست و مصاحبه داره برگزار میشه، انشاءالله محصول مکتوب هم خواهد شد، و همچنین یه سری بحث‌های تألیفی هم داریم. ما یک کتاب مدل تصمیم گیری اخلاقی رو با آقای اسلامی داریم، در واقع نهایی داره میشه نگارشش. ایشون یک کتابی در بحث‌های کتابی از آقای ریمر دارن ترجمه میکنن، و باز دوباره من چالش های اخلاقی در مددکاری اجتماعی رو دارم، پروژهش یعنی تصویب شده، مشغول کار هستم. خلاصه ما تمرکز بحثمون انشاءالله اگر بتونیم مصوباتشو بگیریم 3-4 سال آینده میخوایم روی این بحث مددکاری اجتماعی و مباحث اخلاقی متمرکز باشیم. عنوان بحثی که خدمت استاد بزرگوار آقای جانقلی بودیم، این بحث مسائل و چالش های اخلاقی در تجربیات میدانیه مددکاری اجتماعی ایران بود. ما 3-4 تا پرسش خدمت ایشون داده بودیم که حالا من پرسش ها رو دیگه نمیخونم چون ادامه جلسه گذشته هست. فقط یه تأکیدی دارم روی این که ما به لحاظ اون منطق پژوهشیمون اینجا خیلی روی کیس ها و موارد در واقع تأکید داریم. دوست داریم موارد داخلی رو، من کتابی که از آقای ریمر دیدم، کیس بوکی هست، ایشون تو بحث همین چالش های اخلاقی داره، شاید 50-60 کیس رو آورده بحث و بررسی و تحلیل و مدل پردازی کرده برای تصمیم گیری. منتها فقری که ما به لحاظ پژوهشی الان داریم یک بانک جامع کیس هاست. اون کیس های مختلفی که تو رابطه های خرد، رابطه مثلا بالینی مددکار با مددجو، رابطه هایی که با آژانس ها دارن، رابطه هایی که مددکاران با قوانین مصوب دارن و اقسام این چالش ها، ما خیلی دنبال این کیس ها هستیم، این موارد که بر اساس اینها پژوهش بکنیم، اون منطق پژوهشی تکمیل باشه، یعنی ما بتونیم بر اساس یافته های میدانی برای جامعه امروز تحقیق و پژوهش رو مدل پردازی کنیم. خیلی اطاله نمیدم، از استاد بزرگوار آقای جانقلی استفاده میکنیم، ادامه بحث گذشته شون رو در زمینه چالش های اخلاقی در تجربیات میدانی. خدمت شما هستیم آقای جانقلی.
بله، سلام عرض میکنم. اعوذ بالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین و اعوذ بالله ان یحضرون، ان الله هو السمیع العلیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم به حضور حاضرین در این جلسه. خب، گفتگوی ما به اینجا رسید که گروه هایی تحت عناوین مختلف وارد این عرصه شدند و حالا هر کدوم با یه عنوان، مثلا گروه های جهادی، گروه های امداد فرهنگی یا گروه های دیگر. اصل این که کارهای این عزیزان و بزرگواران خوب هست، ارزشمند هست، ارزشی است، در این اصلا تردیدی نیست و من ناگزیر شدم عرض بکنم که ما یک شاخص داریم برای اندازه گیری و اون شاخص چیزی نیست جز بهره‌وری، و بهره‌وری رو در حقیقت ما با دو مؤلفه اندازه گیری میکنیم. یک، اینکه این کار چه میزان اثر بخشی دارد. دو، اینکه این چه میزان کارایی دارد، یعنی اینکه این کاری که انجام می شود آیا کار خوبی است. خب به طور حتم این کارها کارهای خوبی هست، اما آیا به خوبی انجام می شود، اینش محل چالشه و محل بررسیه که اگر این اتفاق نیفته، یعنی این کارهای خوب به نحو خوب انجام نگیرد، اطمینان داشته باشیم که ما به بهره‌وری که نمی رسیم هیچ، ممکنه که در واقع افت بهره‌وری هم داشته باشیم و به چالشی به نام در حقیقت کاهش بهره‌وری ملی رو در پی داشته باشه. اینها همه استناداتی داره. من به طور کلی به عنوان یک اصل عرض کردم که هر گونه مداخله غیر علمی و غیر حرفه‌ای خارج از مؤلفه های حرفه‌گرایی در عرصه مددکاری اجتماعی، البته در هر عرصه ای، منتها اینجا چون گفتگوی ما در حوزه مددکاری اجتماعی است، در حوزه مددکاری اجتماعی تحت هر عنوانی بی اعتبار کردن ساحت اون علمه. این به مثابه این هستش که فرض بفرمایید که یک عزیز و بزرگواری که متخصص چشم هست، این بیاد حالا بگه من امروز میخوام روی دستگاه گوارش کار بکنم، یا به عکس یه کسی که ارتوپد هست بیاد بگی که من میخوام که بیام جراحی مغز رو انجام بدم، این نمیشه. هر حوزه در واقع دانشی، هر حوزه حرفه‌ای، هر حوزه تخصصی دانش و مهارت و خلاقیت و تجارب خاص اون حرفه رو طلب میکنه. من اینقدر عرض کردم و مددکاری رو به گونه دیگری، یعنی با فرهنگ بومی و فرهنگ دینی خودمان، چیزی فراتر از آن چیزی که مددکاری رو تعریف کردن، تعریف کردن. اما میپردازیم به این موضوع دیگر ما که ببینیم که دوستان ما میخوان در کجا مداخله بکنن، میخوان در کجا ورود پیدا بکنن، برای چه کاری ورود پیدا بکنن. ببینید، مهمترین اقدام، یعنی اصلی ترین اقدام این هست که این کاری که من میخواهم انجام بدهم، ابزار و سازوکار اون رو داشته باشم، که این ابزار و سازوکار اهم هست از دانش، مهارت، تجربه، خلاقیت، نوآوری، آینده نگری، ژرف نگری، و از همه مهمتر انگاره من از ورودم به این حوزه. من این حوزه رو چی دیدم که میخواهم وارد این حوزه بشم؟ این یه اصل بسیار مهمه که آیا من اینها رو دارم. دومین اصل شناخت میدان هست، شناخت اون حوزه‌ای که من میخوام بهش وارد بشم، شناخت اون مکانی که میخوام بهش وارد بشم. خب مددکار اجتماعی یا این عزیز امدادگر فرهنگی یا این نیروی محترم جهادی به کجا میخواد ورود پیدا بکنه؟ من توی پرانتز عرض میکنم خدمت عزیزان، و آن این که ببینید، اصل این که جهاد امر مقدسی است و جزء فروع دین ما هست، و جهاد صرفاً جهاد در میدان جنگ نیست که اسلحه بکشیم، شمشیر بکشیم، گرچه اون هست، اما جهاد فقط جهاد با نفس هم نیست، گرچه اون بسیار بالاتر و جهاد اکبره. ما در هر عرصه‌ای که اون کار رو فراتر از آن چیزی که، یعنی در واقع حرفه‌گرایی مؤلفش همینه که میگم داره ایثارگری میکنه، داره کار جهادی میکنه، ما هر کاری رو که فراتر از آن چیزی که شغل تلقی میشود انجام دادیم، این مفهومش اینه که ما کار جهادی کردیم. این که مثلا یک فردی در یک مدرسه‌ای، در یک بیمارستانی، در یک سازمانی، حالا یک مسئولیت سازمانی براش تعریف شده، اما گاهی اوقات اتفاقاتی میفته، مسائلی پیش میاد که لازم هست این از توانش، از دانشش، از تجاربش در اون حوزه استفاده بکنه. پس بنابراین این میشود گفتش که این داره اونجا کار جهادی میکنه، به شرطها و شروطها، به شرطی که این مداخله سبب نشود تا از اون وضعیت بدتر بشود. خب حالا این آدم کدوم میدانش چیه؟ ما یه میدان داریم به نام بیمارستان. در بیمارستان ما با یک سری عناصری مواجه هستیم تحت عنوان کادر درمان و افرادی که مسئولیت اون بیمارستان رو به عهده دارن. گروه دوم گروهی هستن که اونجا بیمارند و دارن خدمات میگیرن از کادر درمان، و گروه سوم گروهی هستن که همراهان این بیمار هستن. علاوه بر اینها گروه های دیگری هستن که ما تو اون محیط 360 درجه گاهی اینها رو میتوانیم ببینیم، گاهی نمیتونیم ببینیم. اما اون چیزی که ما رو میتواند آگاه بکنه همین دانش حرفه‌ایه که من به هر میدانی که میخوام وارد بشم محیط 360 درجه اون میدان و عناصر صاحب حق اون رو بشناسم. حالا این عزیز و بزرگواری که تحت این عنوان میخواد وارد بیمارستان بشه، وارد مدرسه یا دانشگاه بشه، وارد دادسرا یا در دادگستری بشه، چون توی همه این مراکز ما کار مددکاری و خدمات اجتماعی داریم انجام میدیم، وارد مراکز بازپروری معتادان و بازسازی آسیب دیدگان از مسائل اجتماعی بشه، وارد مرکز درمان و مشاوره روانی بشه، وارد یک روستا بشه، و حالا این روستا کجاست، در کدام منطقه جغرافیایی، زبانش چیه، اون سنت‌هاش چیه، رسومش چیه، آدابش چیه، وارد مراکز شبانه روزی حالا نگهداری فرض کنید که انواع حالا یا سالمندان یا معلولین زای نخایی یا معلولین جسمی حرکتی و معلولین ذهنی یا مثلا کودکان بی سرپرست، وارد کانونهای کارآموزی بشه، وارد ندامتگاه و زندان و کانون بشه، وارد مجتمعهای خدمات توانبخشی و حمایتی، وارد یک کارخونه بشه، و یا بخواد با یک سری از سازمانهای حمایتی و سمنها که دارن فعالیت اجتماعی انجام نه همکاری بکنه. ببینید اولین گام شناخت این هاست، شناخت مسئولیت های اینها، شناخت سازوکار اینها، شناخت برقراری روابط اینها، شناخت دستورالعمل های اینها، و از همه مهمتر شناخت عناصری که در درون و برون سازمان در محیط 360 درجه وجود داره. حالا مسئلتون، آیا این عزیز و بزرگواری که میخواد وارد این مراکز بشه یک شناخت نسبی از این قضایا، نمیگیم به طور کامل، یک شناخت نسبی از این قضایا داره؟ نکته بعد این که ببینید
ببخشید من همینجا قبل از ورود به بخش بعدی یه سوال بپرسم. بعضی وقتا از ما سوال میپرسن که شما میفرمایید اون نیرویی که حالا به شکل حرفه‌ای مددکاری اجتماعی میخواد بیاد که بحث آموزشش جداست، یعنی اون به شکل حرفه‌ای یه سری تحصیلات و در واقع مهارت‌هایی رو آموخته، این بخش رو بذارید کنار، یک گروه جهادی یا گروه امدادگران فرهنگی و غیره، اینا یک بستر خیلی گسترده‌ای هستن که شما اگر بخواید پیچیده کنید ورود اینا رو که آموزش ببینن، نمیدونم این مقدمات رو فراهم کنن، شما این بستر رو از دست میدید. یعنی اینجوری نیست که مثلا حالا ما نیروی جهادی، چون طیف مختلف، بعضیشون مثلا کلا بی سوادن، بعضیاشون سوادهاشون سواد فنیه، بعضیاشون سواد علمی دارن، یه طیف وسیعی از نیروی پای کاری که خیلی وقتا به ما میگن که، یعنی مقایسه که میکردن میگفتن ببینید اینا یه قرون نمیخوان، اون مددکار هزار تا قید و بند میذاره و درخواست مبلغ آنچنانی میکنه، نگاه مالی داره، این آقا مثلا اون یا این خارق اومده بدون هیچ چشتاشی از وسایل شخصی خودش اموالش هم استفاده میکنه. این سوالو چجوری باید پاسخ بدیم که شما یک عملا این سختگیریایی که میکنید عملا یه طیف وسیعی از نیروی که پای کار هستن رو میذارید کنار، چگونه میتوانیم از این استفاده کنیم؟
من میخوام برای پاسخ به این سوال از حالی وام بگیرم از دوران دفاع مقدس. ببینید در دوران دفاع مقدس ما عزیزان و بزرگوارانی رو داشتیم که اینها حاضر بودن که جان خودشون رو در طبق اخلاص بگذارن و وارد منطقه بشن. اما وقتی ورود پیدا میکردن به منطقه، یک آشنایی با این در واقع انواع اصواتی بودش که از سفیر گلوله تا خمپاره تا توپ تا تانک تا موشک تا بمبی که از هواپیما تا صوت هواپیما، خب ببینید اینا یه سری آشنایی ها میخواست و یک سری مهارت ها میخواست، بعد ورود به خط خودش یک سری مهارت ما، بعد کار کردن با این ابزار و این ادوات یک سری کار کردن ها میخواد. خب میگفتن که آقا ما همه اینها رو نمیتونیم یک جا به اینها آموزش بدیم و ممکنه وقتی ما اینا رو مطرح بکنیم به عنوان در حقیقت یک مانع ایجاد بکنیم و نتونیم اینا رو جذب بکنیم، اشکال داره. اما میتوانیم که یک ستاد فرماندهی بسیار قوی داشته باشیم که بیاد و تشخیص بده، بگه آقا اشکالی نداره، خط جبهه آشپزخونه هم داره، راننده هم میخواد، نیروی خدماتی هم لازم داره، نیروی باغبانی هم لازم داره، نیروی که کار کشاورزی کرده و میتونه کار یدی انجام بده لازم داره، نیروی که بتونه این بسته های در واقع تسلیحات جامعه اینا هم لازم داره. اما در این حال اون فرماندهی میدید که بعضی از این انها افراد قابلیت هایی دارن که به محض اینکه یه سری آموزش های مقدماتی رو بهشون بدن اینها خیلی شکوفا میشن، که ما نمونه هاشو داریم دیگه. ما بسیاری از فرماندهان عزیز ما مثل شهید باقری، مثل شهید زین الدین، اینا که خب در واقع کلاس دافوس نرفته بودن، کلاس جنگ نرفته بودن، اینها در عمل گیرایی بالایی داشتن، یک سری زمینه هایی رو داشتن که خیلی سریع این مراحل رو آموختن و پیش رفتن. بنابراین ما اگر اون حوزه‌ای که مسئولیت این کار رو میپذیره حداقل نیستش که خود اون بایستی به این نظامات آشنایی داشته باشه. اگر اون به این نظامات آشنایی داشته باشه اون وقت میدونه که مثلا فلان شخص رو اگر بفرسته داخل این بیمارستان یا داخل این دادگستری یا داخل این زندان یا داخل این روستا حتما با یک سری چالش ها مواجه میشه. اولیش اینه که شخصیت اون آدم، شاکله اون آدم ها، قل کلو یعملو علا شاکلته، شاکله اون آدمه با این کاری که قرار انجام بشه متناسب و سازگار هست با اینجا. شما ببینید از سالیان سال ماضی گذشته وقتی که همین دفتر تبلیغات میخواست یک نیروی رو برای یک جایی بفرسته برای تبلیغ در ایام ماه مبارک یا در ایام دیگر ما، خب یه چیزهایی رو لحاظ میکرد. آقا این که میخواد بره زمون اونجا رو میدونه، آداب و رسوم اونجا رو میدونه، اون منطقه رو میشناسه، با جغرافیای اونجا آشنایی داره، میدونه که نره بالای منبر چیزی رو بگه که بعد اون وقت نتیجه معکوس بگیره. یعنی یک آشنایی ببینید این آدم عالم بود، آگاه بود، دین رو میشناخت، احکام رو میشناخت، در واقع اصول عقاید رو میدونست، روش آموزش اینها رو میدونست. چیزی که خلع بود این بودش که یادگیرنده رو نمیشناخت. بنابراین میمدن یادگیرنده رو بهش معرفی میکردن و بهش میگفتن که آقا همان روز اولی که رفتی بالای منبر لطفا شروع نکن که تمام اسلام رو اونجا بخوای عرضه بکنی، بشین ببین که اینها طریق نشستنشون، طریق راه رفتنشون، طریق سوال کردنشون، اصلا طریق ارتباط با شما چگونه هست. بنابراین من میخوام بگم اون سازمانه خودش باید این رو باور داشته باشه، یعنی خودش اگر بپذیره اون وقت هستش که بله از این نیروها ممکنه به عنوان مددکار نتونه استفاده بکنه، یا ممکنه این درصد از اینها رو در واقع مناسب و متناسب با این مؤلفه های مددکاری بدونه و اونها رو هدایت بکنه. طبیعتا اگر کسی یه چنین خلقیاتی داره، یک چنین روحیه‌ای رو داره، میل به یادگیری هم داره، میل به مطالعه هم داره، میره و مطالعه میکنه و در کارش هم عجله نمیکنه، یعنی در واقع هوش هیجانی رو در واقع با مؤلفه هاشو آموخته داره و وقتی رفت توی بیمارستان بلافاصله از این برچسب این که من یک نیروی جهادی ام، این که من یک نیروی هستم که آتش به اختیار هستم، از این استفاده نمیکنه، بلکه اولیش اینه که تواضع، میگه من به قوانین و مقررات شما احترام میگذارم، به عناصری که اینجا هستن احترام میذارم، من اومدم با شما کمک بکنم. اتفاقی که در این دوره کرونا افتاد و خیلی از این افراد این کار رو در حقیقت انجام دادن. اما خب ما یه مشکل اساسی که داریم اینه که نمیایم آسیب شناسی بکنیم، یعنی با برجسته سازی نقاط ارزشی که به جا هم هست و به حق هم هست نمیایم آسیب شناسی بکنیم که این چه پیامدهایی رو میتونه برای شما در پی داشته باشه. من همینقدر الان عرض بکنم خدمت شما، حداقل در حوزه خودم که تجاربی رو دارم، این تجارب رو چون فرمودید یه سری تجارب کار بردی. خب ما عزیزانی از دانشگاه و از جاهای مختلف آمدن و اعلام کردن که ما آمادگی داریم که بیایم و کار مددکاری انجام بدیم در حوزه شما. خب اینا ورود پیدا کردن، برخیشون هم واقعا موفق بودن و تونستن در واقع جامعه هدف ما رو کاهش بدن، یعنی در واقع اونایی که بودن رو بتونن کاراشون زودتر انجام بدن، جلب رضایت شاکی و غیره و غیره، و بعد اینها رو بتونن ترخیص بکنن. از اون طرف با ارتباطی که با دادگستری و نیروی انتظامی و غیره و غیره گرفتن، تونستن جلوی ورودی ها رو هم در واقع کند کنن، بگیرن و این جمعیت کیفری رو تونستن اینو کاهش بدن. این کار، این نقطه ارزشیشه. اما اگر ما نمی آمدیم و آسیب شناسی نمی کردیم، بسیاری از زوایای پنهان این کار، این که مثلا این آدم مددکار تحت عنوان مددکار افتخاری وارد این عرصه شده و بعد با خانواده این در حقیقت آدم گرفتار ارتباط برقرار کرده و اون خانواده به لحاظ حالا مشکلاتی که داشته گرفتار یک سری ارتباطات عاطفی با این فرد شده و این ارتباطات عاطفی تداوم پیدا کرده و بعد تبدیل به چه مسائلی شده و ما این رو فراوان داریم و به خاطر حرمت اخلاق جامعه این رو نمیتونیم توی مباحث عمومی مطرح بکنیم، اما در یک جمع این چینی میتوانیم بگوییم که من خودم در بم شاهد بودم که افرادی که آمدن، حالا ما فقط داریم با هم گفتگو میکنیم و چهار نفر بیشتر اینجا ما کاربر نداریم، این به طور کامل قابل درج نیست، من خودم در بم شاهد بودم که فردی که آمده برای مداخله در داخل چادر اون مراجع خودش وارد رابطه شده و همسر اون آدم حین ورود به چادر شاهد این رابطه است و خب در اون مقطع ایشون میخواست تصمیم بگیره، یک خودش رو بکشه، دو هر دوی اونها رو بکشه، سه اون چادر رو آتش بزنه و چه تصمیمی بگیره، واقعا چه تصمیمی بگیره. و حالا اون وقت مسئولیت منی که به عنوان یک مداخله‌گر حرفه‌ای وارد شدم چقدر ببینید سخت میشه. ببینید ما یه سری سوگندنامه‌هایی رو داریم در این عرصه، یه سری میثاق‌نامه‌هایی رو داریم در این عرصه که وقتی وارد میدان میشویم باید بتونیم که روابط خودمون رو تعریف بکنیم، در حقیقت اون خط زرد رو و بعد خط قرمز رو تعریف بکنیم که وارد اون خطوط نشیم و اگر وارد اونجا شدیم بازگشت از اون دیگه بسیار مشکل خواهد. و یک نمونه دیگه هم در جلسه قبل عرض کردم که ما شاهد بودیم، یا مثلا در خود همین به اصطلاح زندان باز من شاهد بودم که مددکاری به قصد کمک به خانواده زندانی وارد حوزه خصوصی او شده و بعد رفته رفته با ارتباط عاطفی که برقرار کرده این آقا به عنوان مددکار رفته، اما به عنوان تأمین کننده مواد زندانی و زندانیان، یعنی یک عامل برای قاچاق مواد مخدر در داخل زندان شده. اینا چیزهایی است که اجتناب ناپذیره، اینا حوادثی است که اتفاق میفته. ما نمیتوانیم روی یکی که این منابعی که منابع انسانی که حالا تحت عنوان در واقع سرمایه اجتماعی ورود پیدا میکنند، پای یکی که اینها سوگند یاد بکنیم که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. نه، این اتفاق میفته. این اتفاق به طور بدیهی میفته، برای اینکه در میدان انقدر محمل فراوان است که اگر من مداخله گر اون در حقیقت حمایت های مدیریت بر خود رو نداشته باشم، بدون تردید دچار مشکل و دچار آسیب میشم. و به نظرم میرسه که بایستی این عزیزانی که مدیریت این امر رو بر عهده دارن بیان و بشینن و آسیب شناسی بکنن. یعنی همین مدتی که این دوستان حضور داشتن، صرفاً به گزارش ها بسنده نکنن، صرفاً نرن به فلان خانواده‌ای که مثلا فرض کنید که سرویس بهداشتیش درست شده، یا مثلا فرض کنید که زمین کشاورزیش احیا شده، گزارش از اون بگیرن، بگن بله چون این کار توسط این نیرو انجام شد، پس بنابراین این نیرو اصلا تردیدی نیست که خوبن، اون کارا هم تردیدی نیست که خوبن. اما لطفاً اون چیزهایی هم که ما در میدان، یعنی توسط خود همین نیروهای جهادی و همین نیروهای فرهنگی در میدان مشاهده شد، یعنی سوء رفتارهایی که از جانب همین همراهانی که همراه من بودند برای کار میدانی، اگه این سوء رفتارها رو صادقانه آمدیم بیان کردیم، اون وقت میتونیم بفهمیم. ببینید، من نیروی فرهنگی دارم که استخدام آموزش و پرورشه، نیروی فرنگی که استخدام آموزش پرورش وارد این عرصه شده، اومده کارهای بسیار خوبی هم انجام داده. یعنی کارهای اگر بخوایم بشمونیم، این کارهایی که ایشون انجام داده، شاید مثلا یه نیروی سازمانی اون حوزه تخصصی در طول 20 سال سابقه کارش چنین کارهایی رو انجام نداده، اما یه جا آمده شده بی زحمت گاو نهمن شیرده. کجا؟ اونجایی که آمده با یک بانویی که در حقیقت در یک جامعه‌ای که بسیار تعصب حاکم هست، خود این آدم متأهل هست، اون بانو هم در آستانه تأهل هست، یعنی در واقع گفتگوهای اولیه انجام شده، قرار عقدی گذاشته شده، بعد مثلا با اون آدم بلند میشه میره سفر، در یک سفر مثلا حالا فرض کنید زیارتی، حالا نگیم سیاحتی. خب ببینید، خود این اقدام، خود این رفتار، ما بهش میگیم یک رفتار غیر حرفه‌ای. یعنی حالا وارد عرصه اخلاقش نمیشم که اساساً غیر اخلاقی است، برای اینکه یه وقت هستش که شما به عنوان دو تا همکار وارد سازمانی میشید، شانه به شانه هم دیگه، این مشکلی نداره. اما وقتی که تحت عنوان سیاحت یا زیارت یا تفریح یا هر عنوان دیگه ای دوتایی با هم از اونجا خارج میشید، خب طبیعتاً باز بنابر اون باورهای دینی ما، اون فرد سوم شیطانی که همراه شماست، این که اصلا تردید نیست. ما اصلا این گونه هم نمیخوایم نگاه بکنیم، ما میگیم نه. اما در افواه چجوری، یعنی جامعه چجوری داوری میکنه این رو؟ این اتفاقیه که میفته و بدیهیه. و اگر این عزیزانی که مسئولیت فرماندهی، مسئولیت سازماندهی و ساماندهی این گروه ها رو به عهده داشته باشن، بیان و صادقانه حتی از خود همون نیروها سوال بکنن که آقا شما توی این مدتی که رفتید، این همه نیروهای خوب، این همه نیروهای مفید، این همه نیروهای ایثارگر، این همه نیروهای جهادگر، آیا مباحثی هم دیدید؟ آخه قربونتون برم، من شما بیاید در حقیقت از طریق دوستانی که در همون دوران دفاع مقدس بودن ببینید که مثلا ما چه رفتارهای سوی، یه دونش هم اضافیه. شما نمیتونید بگید که آقا به حالا مثلا ما بیاییم این یه دونه رو. شما ببینید همین واقعی که اتفاق افتاد و همین اخیراً اتفاق افتاد، سربریدن این دختر خانم یا این خانم متأهل دارای فرزندی که در عین تأهلش اغوا میشه، اخفال میشه، خارج میشه از کشور، در عین خارج شدن دو نفر دیگه به او تعرض میکنن، اونجا با اون فرد میره و مثلا حالا به تعبیر خودشون در حالی که این خانم متأهل هست، مسلمان هم هست، عقد میکنه و بعد مثلا بر میگرده و این اتفاق. ببین جامعه چجوری داره قضاوت میکنه، ببینید چه کارزارهایی را افتاده. ریشه این کجاست؟ ببینید ریشه‌یابی بکنیم، در واقع دلیل رو بهش نگاه بکنیم. نگیم اتفاق نمیفته، نگیم این برادر برادر مؤمنه، اتفاق میفته. یعنی وقتی برای ما پیشینیان ما داستان در واقع بیرسای عابد رو تعریف میکنن، خب این حتما این اتفاق افتادنیست، حتما این شدنیست. بنابراین ما نمیتونیم بگیم به صرف این که این تیم داره کار جهادی میکنه و آمده و بله اینا سرمایه اجتماعی هست، اصلا شما تردید نکنید. اما سرمایه اجتماعی باید سازماندهی بشن، باید غربالگری بشن، باید تسهیلگری بشن. ببینید تسهیلگری یک مفهومی فراتر از مدیریت و رهبری است. تسهیلگری یعنی این که من اون ساز و کار ورود این رو برای به میدان آماده میکنم. تسهیلگری یعنی این که من این چتر حمایت و نظارتم رو روی این عناصر و روی این سرمایه اجتماعی دارم و هر کجا احساس بکنم که این سرمایه اجتماعی تبدیل میشه به یک رفتار ضد اجتماعی، اونجا باید مهارش بکنم، اونجا باید کنترلش بکنم، اونجا باید مدیریتش بکنم. بنابراین ببینید نقشی که این مددکار اجتماعی دارد یا این فرد مداخله گر تحت هر عنوانی، نیروی فرهنگی، امدادگر فرهنگی، بالاخره این انسانه. اینو فراموش نکنید، انسان هست با همه خصیصه ها و غرایز انسانی.
در این آقای دکتر یه سوالی دارم اینجا، ممکن است بپرسم یا بذارم برای بعد؟ هر وقت که امکان بود بفرمایید.
بفرمایید، در خدمتتون هستم. بیاین گفتگو می‌کنیم. بله.
عرض شد که خب الحمدلله شما مطابق تجربیات خوبی که دارید مواردی از این آسیب‌های ورود غیر کارشناسانه به فضای مددکاری اجتماعی رو بیان فرمودید. حالا من می‌خوام از یه زاویه دیگه‌ای از تجربیات شما استفاده کنیم. و اون این که مثلا الان یه گزارشی هست برای سال 2007 در ایالت نیو اورلان آمد و در سال 2005 موسوم به طوفان عظیم کاترینا ناطق بسی رو خلاصه میگه در نورد دخانه های زیاد رو خراب کرد. آقای برد پیت با همسرش آنجلینا جولی که البته الان از هم طلاق گرفت،
بله
اون موقع زوج فوق ستاره هالیوود بودن و یه خانه تفریحی تو همون ایالت داشتن و از نزدیک شاهد این فجایع طوفان بودن. بعد آمدن هم قسم شدن که بله ما یک خانه هایی رو میسازیم و یک پویشی رو از یه خیریه بزرگ، یه خیریه را انداختن تحت عنوان خیریه درست کن و خلاصه خیریه دو سال بعد تأسیس شد و بنا شد که 150 تا خانه به صرفه درست کنه و به قیمت ارزان در اختیار آدم های بیچاره ای که خونه هاشون از دست داده بودن بگذارن. توی این خیریه خیلی آدم های سرشناس هم شرکت کردن، مثلا از جمله بیل کلینتون و کسان دیگه که میلیون ها دلار اومدن پول به این خیریه کمک کرد. خود برد پیت هم میگن 5 میلیون دلار خودش گذاشته برای این خیریه. از معمارهای طراز اول بین المللی برای طراحی و ارائه و نامهای هنری عجیبی روی این سازه ها گذاشتن و خلاصه خونه های رنگارنگی رو درست کردن. این خونه ها سقف های به حساب مجهزی داشت، از پنل های خورشیدی رو سقف این خونه ها تعبیه کردن، از مواد بومی استفاده شد که تا 70% کمتر انرژی مصرف کنند و اینها. تا سال 2013 هم 90 خانه تحویل داده شد. تو هر مصاحبه‌ای که می آمد افتخار میکرد، تا اینکه خلاصه از بزرگ شما که یک گزارش خیلی بدی بعدن رسید که خونه ها با مشکلات بنیادین مواجه شد، سقفاش درست آبندی نشده بود، برکشی ایراد داشت، دیواراش نم میداد، مساله ضعیف استفاده شده بود توی این خونه ها. یه سال بعد هم خونه ها رسماً در معرض فروپاشی قرار گرفت. کم کم صدای اعتراض ساکنان بلند شد، اما مدتی بعد خلاصه آنجلا جولی و برد پیت هم از هم طلاق گرفتند و جدا شدند و عمارت اونجا هم که بودن تفریحی رو داشتن اونجا هم فروختن، خرج زندگی خودش میکردن و وبسایت درست کن یا همون بیلد هم تو بیلد هم دیگه آپدیت نشد، حتی دیگه به تلفن های مردم هم جواب نمیدید، کسی نبود که تلفن هاشون رو جواب بده. و خلاصه نهایت حرفی که از آقای برد پیت شنیده شد که اینکه بالاخره کار خیریه بوده دیگه، خیریه نه از شبکه کسی طلبی داره نه کسی دیگه از پیش پیش رو به اصطلاح ما دندونشو نمیشمارن. میخوام بگم از این تجربیات هم اگر شما دارید میتونه کمک کنه که ببینید آدم های همین خیریه وقتی شما مجانی کاری انجام بدید، درسته خب مجانیه، ولی از اون طرف چون مجانیه دیگه کسی پیگیری نمیتونه بکنه. خیریه است دیگه، یه خونه خرابه ای که بعدا سقفش هم روی سر من فرو ریخت من بسازم، بعدا باید به کی شکایت کنم؟ کجا باید پیگیری کنم؟ خب همه اومدن خود برای خدا از خدا بریم شکایت بکنیم. از این نمونه ها به نظرم جالبه از تجربیات شما استفاده.
ببینید جناب آقای اسلامی، من میخوام عرض بکنم که اولا ما در خیلی از زمینه ها نمیتوانیم خودمون رو با اونها مقایسه بکنیم، به دلیل اینکه اونها فرهنگ خودشون رو دارن و دیدگاه ها و نگرش های خودشون رو دارن و ما بیشتر از هر چیزی اون نگرش ارزشی برای ما حائز اهمیته. این نگرش ارزشی همانقدر که برای ما میتواند فرصت تلقی بشه، به همان میزان هم میتواند تهدید تلقی بشه. نگاه بکنید مثلا امروز توی فضای مجازی شما میبینید که مثلا فلان فوتبالیست فلان کشور ممکنه هر غلطی هم انجام بده، اما اگر مثلا یک فوتبالیست کشور ما یک کاری را انجام میده که اون کار به لحاظ عرفی یا به لحاظ شرعی یا به لحاظ اخلاقی ناپسند هست، بسیار بیشتر از اون که صفحات مجازی اونها بهش میپردازن اینجا بهش پرداخته میشه و حتی مثلا طرف منشوری میشه و الی آخر. این یه نکته. نکته بعد این که برگردیم ما توی همین اتفاقی که این چند هفته پیش افتاد و یک عزیزی که در این عرصه، حالا یک فردی که در این عرصه فعالیت میکرد و تقریبا با همه شخصیت‌های تراز اول، مدیران ارشد نظام، با مراجع، با سلبریتی ها، با دیگران عکس یادگاری و گزارش و چه و چه و به عنوان یک در واقع جایگاه یک عنوان دهنپر کن. ببینید همین برای ما بشود یک شاخص که وقتی حتی این همه رصد وجود داره، این همه پایش وجود داره، این همه نظارت وجود داره، توی همین فضا یک آدمی که تا این حد ما او رو برجستش میکنیم براش این اتفاق میفته. این نیست که مثلا برای سایرین نه، من میگم خیلی از چیزها رو نمیشه گفت در رسانه و در جای دیگه، ولی دل پردردی ما داریم از افرادی که مسئولیت گرفتن در جاهایی و تیشه به ریشه اخلاق زدن و مسئولیت گریزی و مسئولیت ستیزی داشتن، اخلاق گریزی و اخلاق ستیزی داشتن و جالب اینه که باز هم مثلا مورد حمایت هم قرار میگیرن. این باید بشکنه، این باید به طور جد بشکنه. ببینید من اجازه بدید باز برگردم توی مسیر خودم، ضمن اینکه چشم من اون نکات ها هم حتما برای شما خواهم گفت، مثلا فرض کنید که اون مداخلاتی که فرض خانم تریزا داشته یا مثلا مداخلاتی که خانم کرامبودی در هندوستان مثلا داشتن در عرصه‌های مختلف. ببینید اینا هنرشون این بوده که در حاشیه یومیه نگاری هاشون امروز یک کدم به این دادن که امروز این اتفاق بعد افتاد، فلانی از من تقاضای مثلا غیر اخلاقی داشت، تقاضای نامشروع داشت، فلانی مثلا قصد دادن رشوه به من داشت. ببین اینا تو حاشیه نگاری هاشون نوشتن، من هم تو یادداشت‌های خصوصی نوشتم، دیگرانی هم هستن که در این عرصه کار کردن اینها رو میدونن. ما نیایم در واقع بگیم آقا اون فقط برای اون مورد بود. یه پرونده ای رو من مواجه شدم با یه قاضی بسیار محترمی که این آقای قاضی از یک جایی از قضاوت استعفا داد و گفت خدا حافظ دستگاه قضا. من از ایشان سوال کردم که فلانی شما که اینقدر هم دانش داشتید هم مهارت داشتید، هم چرا واقعا جدا شدید از این دستگاه؟ شما به درد خیلی به درد این دستگاه میخورید و حیف بود، دانش مرتبط داشتید، تجارب خوبی داشتید. ایشون میدونید چی به من گفت؟ ایشون به من گفتن من در یک پرونده‌ای تصمیم گرفتم که قضاوت رو ببوسم و بگذارم کنار، و اون پرونده این بودش که آمده بودند مسئولیت رسیدگی به امور یک سری خانواده های ارزشی را که حالا باز میگم از خیلی جهات نمیتوانم نام ببرم، همینقدر بگم یک سری خانواده های ارزشی رو که بنابه دلایلی همسران اینها در مأموریت بودند رو به یک فردی، به یک طلبه جوان سپرد. این طلبه جوان هم خوش سیماست، هم خوش بیان هست، هم خوش رفتار و خوش برخورد هست، هم خوش پوش هست و همه اون در واقع نکویی های ظاهری رو که دارد هیچ به خیلی از مباحث دانشی و مباحث اون که دیگه هیچ حرفی رو بدون حدیث یا بدون آیه نمیزن، یعنی برای هر رفتارش یک پشتوانه نظری قوی دینی هم داره. بعد میگفتش که کاشف عمل اومد که بعد از چند سال ایشون با تعدادی از این خانواده ها ارتباط شده و این پروندهش آمد پیش من و پرونده رسید به جایی که من باید حکم صادر بکنم و در جلسه پایانی ازش خواستم که آخرین دفاعیات خودش رو بیان بکنه. ایشون گفت من میدونم کارهایی که انجام دادم به لحاظ شرعی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ امانتداری، به لحاظ رازداری، به لحاظ چی، یعنی از همه اینها اصلا قابل دفاع نیست، اصلا قابل دفاع نیست و میدانم که هر میزان مجازاتی هم برای من تأمین بشود با اون باورهایی که دارم اساسا اون جرائم من نزد خدای سبحان پاک نخواهد شد. در توبه بازه ولی حق و ناس من چیکارش بکنم؟ اما یک سوال دارم، شما عزیزی که من رو برای این کار در نظر گرفتی نگفتی این انسانه مثل همه ماها، نگفتی غرایزی داره مثل همه ماها، نگفتی داره وارد یه جریان میشه، یه میدانی میشه که در اون میدان محمل برای هر چیزی فراهم است، نگفتی منم نیاز به نظارت دارم؟ مگه امیر مؤمنان نفرمود که آقا برای این افرادی که به کاری میگماری ناظری بگمار، بازرسی بگمار، و برای اون بازرس و ناظر هم بازرسی بگمار؟ شما من رها کردی با الهی با امید تو، خب منم رفتم میدان، راه رو باز و جاده رو هم در واقع بدونه برای خودم ام دیدم، برای من دفاعی ندارم ولی این شکایت رو دارم، این شکایت رو دارم. این دوستان ما باید این پرونده ها رو و اینها رو بخونن. اون آدم کسی بود که تمام اون نهاد بر سر او قسم یاد میکردن، این اتفاق افتادن نیست. این بخش اخلاقیشه. تو بخش مالیش شما هر کدوم از این عناصر رو نگاه بکنید میبینید که در حقیقت پولهایی که به حساب اینا آمده، اولا که اینا خب اونی که ریخته شده تو حساب بانکی مشخصه، ولی اونی که اومده به عنوان این که یه عکس سلفی با این آدم بگیره، بعد مثلا یه دسته دلار یا مثلا یه چیز طلا یا یه سری کالا به این داده، اونو که شما نمیبینی. اینکه فلان فردی که به هوای بازدید این آدم از شرکتش و گرفتن چند تا عکس و انتشارش توی سایتش مثلا یه کامیون دو کامیون به این جنس هم داده، اونو که شما نمیدونی اون جنس کجا تخلیه شده و جایی ثبت شده باشه. برای اینو قابل رسیدگی نیست اساسا قابل رسیدگی نیست. خب بعدش هم گاهی اوقات هم شما میای جلوشو میگیری، بهانه هم داره، میگه آقا تکلیف از من ساقط شد، شما زحمت کشیدید این پولا رو به حساب من ریختید، منم رفتم که میخواستم این کار رو انجام بدم اما اینها مانع شدن، به هوای اینکه آقا بیا این پولا رو به من بده، این پولا رو بدید مثلا ما انجام بدیم. فرض کنید بنیاد مسکن میگه که آقا این پولایی که شما گرفتی باید بدید به من انجام بدم. خب ببینید اولا اون ساز و کار رو شما از پیش فراهم نکرده اید. من با دوستان ستاد بحران وقتی صحبت میکردم میگفتم آقا ستاد بحران این نیستش که شما منتظر باشید سیل بیاد، زلزله بیاد، آتش‌سوزی اتفاق بیفته، جنگل آتش بگیره، یک حادثه رخ بده، بعد تازه شما شروع بکنید به تجهیز نیروهاتون. ستاد بحران اینه که باید علاج واقع رو قبل از وقوع بکنه، باید که همه چیز رو استندبای پا به کار داشته باشه. وقتی این اتفاق میفته تا شما بیاد خودتون رو جمع و جور بکنید و منتظر ساعت اداریتون بشید، این آدم نصف شب این کار کرده. شما زلزله بم ساعت 5 صبح اتفاق افتاد، ساعت 5 صبح که اتفاق افتاد زلزله بم، یک دوستی از آلمان ساعت 10 صبح تماس میگیره. خب 5 صبح که این گزارش ها رفت توی آنتن، طبیعتا توی آلمان مثلا ساعت ما میشه این دیگه، یعنی اونجا میشه آغاز صبح. ایشون تماس میگیره با یکی از معاونین وزرا که فلانی تکلیف ما چیه توی این قضیه، من چه کمکی میتونم بکنم. ایشون میگه که برای چی؟ بعد خب آدم هوشمندیه، بلافاصله تلویزیون روشن میگه حتما یه اتفاقی افتاده که این داره، بعد میبینی که بله حادثه رو داره نشون میده که چقدر دلخراش است، وزیر نویس چیه. بعد ایشون هم با هوشمندی میگه که اجازه بدید من یه بررسی بکنم خدمت شما خواهم گفت که ما چه کاری میتوانیم بکنیم. ببین اون آدم از اون سر دنیا میدونه که اینجور موقع ها تنها کاری که میتونه بکنه اینه که یا کالایی رو بفرسته یا پولی رو بفرسته که اینها کمک بکنن. اما خود مجموعه ما تا 48 ساعت در حقیقت هاج و واج بودن. از اون طرف ما دیدیم که یک تیمی به نام در واقع فدراسیون آمدن مستقر شدن، حتی مثلا تیم آمریکایی اومد و مستقر شد، هنوز تیم محلی ما مستقر نشده بود. پس برای وقت پیشبینی رو نداریم، ما تو پیشبینی پذیری بسیار ضعیف هستیم، توی آینده نگری و ژرف نگری بسیار ضعیف هستیم و بر این طبل هم میکوبیم با یک در واقع استعاره همه چیز دانی که ما همه چیز را میدانیم. این نیست. ببینید ما متاسفانه، من خیلی جاها میگم ما قربانیه در واقع ندانم کاری ها و ندانستن های افراد و اشخاص و سازمان ها و مدیران ارشد نیستیم. ما قربانی توهم دانایی اینها هستیم که اینا تصور میکنن همه چیز را میدانن، در حالی که این نیست. ببینید کار میدانی، من هنوزم که هنوزه بعد از 40 سال و بیشتر کار میدانی کردن، هنوز هم با احتیاط راجع به این موضوع حرف میزنم، هنوز هم وارد هر جامعه‌ای که میخوام بشم حداقل اون 1, 2, 3, 4 که باید داشته باشم که جامعه رو بشناسم، میدان رو بشناسم، چگونگی ورودم از کجا باشه و از همه مهمتر یه استراتژی داشته باشم، چه کاری رو نباید انجام بدم، تو چه حوزه‌هایی نباید ورود پیدا بکنم، من چطور انتظار میتوانم داشته باشم. صرف این که این نیروی سیاه لشکر بیشتر نیست. بله فلان فرد امکانی داره که میخواد این امکانش رو در اختیار اینجا، این یک سرمایه اجتماعیه، باید قدر بدانم. اما اون ساختار، اون پایگاهی که میخواد این رو سازماندهی بکنه، میخواد این مداخله رو ساماندهی بکنه، حداقلی که اون ساختار باید این رو بشناسه و بدونه. بنابراین ببینید نقش حرفه‌ای داره مددکار اجتماعی در عمل. یعنی چی؟ یعنی راهنماست، تسهیلگر، هماهنگ کننده است، میانجیه. اینا هر کدومش تعریف داره، هر کدوم اینا یک کتابه، هر کدوم اینا یک ترم دانشگاهیه که میانجیگری چه خصلت‌هایی، چه خصیصه‌هایی، چه ویژگی‌هایی داره، در کجاها باید میانجیگری کرد، میانجیگری بین کدام گروه از جامعه انسانی ماست، میانجیگری بر سر چه مسئله ایه، مسئله اصلی اینها چیه، در این میانجیگری من از چه گروه مرجع محلی میتوانم استفاده بکنم. ببینید من در معمولان شاهد بودم که یک عده‌ای که در بین اینها یک سری افراد مذهبی هم وجود داشتن، اینها حالا یک کسی رسیده بود اینها را تحریک کرده بود و اینها تصمیم گرفته بودن حرکت کنند و برن یکی دو تا از ساختمان‌های در واقع دولتی را با آتیش بکشن، به خاطر اینکه احساس می‌کردن حرفشون را نشنیدن و بر زخم‌های متعددشون مرهمی نگذاشتن. خب من بلافاصله که این رو متوجه شدم، بلافاصله شروع کردم این که مداخله بکنم. گفتم این مداخله رو چجوری انجام بدم؟ اگر بگم برادران عزیز سپاه و بسیج و نیروی انتظامی بیان، اینا احساس می‌کنن من اومدم اینا سرکوب بکنم. اگر بگم آقای شهردار بیاد، اینا احساس میکنن که بله اومده یه جوری ماسمالی بکنن، یا نه اون ورش هم هست که اینا تصور میکنن که آخ جان ما داشتیم دنبال این میگشتیم، خودش آمد یک نفر از اون عقب یه دونه سنگی یه چیزی بکوبه توی و یک مسئله درست بشه. بینابین این چیه؟ من در بین گروه های مرجع دیدم ما یک استاد عزیزی رو داریم که این استاد عزیز مورد احترام همه این جماعته و معلم همه اینها بوده و همه اینها دوستش دارن. دومیش یک امام جمعه خیلی خوبی این شهر داره که هر امکانی رو تونسته در اختیار اینها قرار داده. سومیش یک معتمد محلی است که دست و بالش بازه و اون محدوده رو در یک مقطعی مثلا کوچه‌شون رو آسفالت کرده. خب من این سه تا آدم رو شناسایی کردم به اتفاق این و یک گروه دیگه راه افتادیم رفتیم اونجا. گفتیم آقا بسم الله بفرمایید ببینیم حرفتون چیه. ما نه اومدیم به شما قول بدیم، ما فقط حرفتون رو گوش کنیم. نشستن و مسائلشون رو گفتن و وقتی که گفتن آروم شدن. گفتیم خب حالا خواستتون چیه؟ گفتن هیچ، ما فهم قاسم یکی بیاد حرفامون رو بشنوه. و بعد وقتی حرفای اینا رو دستبندی کردیم و بعد رفتیم در شورای به اصطلاح اون مشورتی شهر مطرحش کردیم و به اصطلاح چی بهش میگن اون شورایی که تصمیم گیری میکنه، شورای اداری فرمانده استانداری در واقع مطرحش کردیم. خب خیلی راحت تا اونجایی که میشد مداخله انجام میدن. 100 تا خواسته داشتن، 3 تاش که انجام شد آبی بود بر روی این آتش و خیلی هایی جمعه قدان شد. ببینید این میانجیگری، این دانش میخواد، مهارت میخواد، تجربه میخواد، روش میخواد، شیوه ورود میخواد، شناخت اون جامعه میخواد، این هماهنگ کنندگی و همینطور این که اون جامعه رو بخوام ارزیابی بکنم. چگونه باید ارزیابی بکنم؟ ابزار مشاهده من چیه؟ اینا دانشه. آموزش دهنده باید باشه. چه چیزی رو آموزش بده؟ بره بشه نصیحتش بکنم، بره بشه تو باید این کار بکنی، این کار نباید بکنی. حمایت باید بکنه. برای این حمایت چه ابزاری لازم داره؟ آیا یه سبد تن ماهی برداره با خودش ببره، یه گونی برنج ببره، یه کیسه ماکارونی ببره؟ و بسیج کننده باشه. این بسیج کننده یعنی چی؟ یعنی در واقع بتونه یک سری توانمندی ها، مهارت هایی که در دل او هست اینا رو پیدا بکنه. من مثال میزنم برای شما. آمده بودن آشپزخونه درست کرده بودن، از ساعت 9 صبح مردم هر خونه یه قابلمه یه دیگی بگیره دستش بره اونجا تو صف وایسته برای آشپزخونه که غذا بگیره. آخه قربونتون برم این چه کاریه؟ شما این آدم و مهارتش و تواناییش، این یه عمر تو صحرا زندگی کرده، اصلا تو صحرا زندگی کردن رو بلده. خب من آدم بلا فاصله یه تعداد مایتابو و یه تعداد گاز پیکنیک فراهم کردم با اون اولینه در واقع ابزارهای اولیه توی این محله توزیع کردم، و بعد هم حالا یک سری مواد غذایی، و بعد هم مثلا یک کارت هدیه‌ای که اینا بتونن از همون مغازه محلیشون خریدشون رو انجام بدن. از فرداش دیگه کسی، یعنی مثلا اول رسید به 50%، بعد رسید به 30%، بعد رسید به 10%، بعد کسی اصلا نمیرفت تو صف آشپزخونه وایسته. ببینید اینا روش میخواد، روش مداخله میخواد، شناخت اون جامعه رو میخواد. تغییر دهنده در رفتارهای اجتماعی و نگرش‌ها، یعنی این آدم باید انقدر شعور به مفهوم این که در حقیقت احاطه به اون جامعه داشته باشه و بتونه انگار سنجی بکنه و بعد بتونه ریمجینگ بکنه، یعنی انگاره های اینا رو تغییر بده، نگاه های اینا رو تغییر بده. اون نگاهی که همینجوری نشستن تا کی میاد و چی بده و هر کس بیاد بگه آج آقا چی با خودت آوردی، به جای این در حقیقت اون جامعه رو ببره به یک سمتی که متکیه به توانایی ها و توانمندی های خودش باشه. من بسیار متاسفم برای این عزیزان ستاد بحران که نیومدن سیلاخور رو که ویرانی هاش، ویرانی های فیزیکیش بسیار بیشتر از هر زلزله دیگری بود، ببینید نزدیک به 53 روستا تخریب شد در پهنه سیلاخور در حاشیه بروجرد بین بروجرد و علی گودرز. تو این 53 روستا 80%ش جامعه محلی با اتکای به توان محلی خودش بازسازی کرد. مداخله ما چه بود؟ ما آمدیم 53 تا روستا مهد ایجاد کردیم، روستا مهدی که در واقع خب ما میدونستیم که این بچه ها دست و پاگیر هستن و بچه ها با دیدن این آسیب ها، با دیدن این خرابی ها ممکنه روحیشون در واقع آسیب ببینه، از با بازی هاشون زیر اون آوار بود. ما 53 تا روستا مهد درست کردیم و زمانی که این مادرها می آمدن بچه رو بگذارن و بچه رو ببرن، ما یک سری پیام های کوتاهی رو به اینها مبنی بر مقاومت، مبنی بر ایستادگی، مبنی بر پایداری و اگر هم لازم بود مثلا یک سری چیزهای حمایتی که خاص کودکان بود همراه اینها می کردیم. ببینید با یک اقدام عقلانی، منطقی، مبتنی بر دانش، مبتنی بر مهارت، مبتنی بر تجارب و تکیه بر توان جامعه محلی، سیلاخور خیلی 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 زودتر از آن چیزی که میتوانست قابل پیش بینی باشه در واقع مسئلهش جمع شد. اما هیچ کس نیامد این رو جمع‌بندی بکنه، ارزیابی بکنه، تجزیه و تحلیل بکنه آقا ما چرا هنوزم که هنوزه در مورد مثلا زلزله بم یا مثلا زلزله رودبار پیامدهای روانی اجتماعی را یه منطقیش تو راور، این زلزلهش مربوط به حدود 40 سال پیشه، هنوزم که شما وارد جاده بین بم کرمان که میشید یه کسی اگر از اونجا میاد میگه ما جزء زلزلگان راوریم. این 40 سال پیش این اتفاق افتاده، چرا باید این تبدیل بشه به یک مبدع تاریخی؟ نباید بگذاری این اتفاق بیفته. یک جامعه‌ای که برخوردار از منابع انسانی توانمند بومی است، چرا ما باید که تحت این عناوین با خود در واقع ناتوان پنداری او بریم و این باور خود ناتوان پنداری رو در این افراد تقویت بکنیم؟ ما اگر قرار هستش که کار جهادی انجام بدیم، باید بگیم این سازمان‌های مسئول و متولی یک دانش فعالیت جهادی رو، مهارت‌های فعالیت‌های جهادی رو، یعنی در کنار داشتن دانش‌های تخصصی و حرفه‌ایشون اون دانش و مهارت و اون در واقع خصیصه‌ها و خصلت‌های جهادیگری رو در اینا تقویت بکنیم. اون چیزی که مثلا باز عرض میکنم ما در دوران دفاع مقدس داشتیم، ما خودمون یادمون میاد که مثلا در سازمانی که خدمت میکردیم، خب گرفتن اضافه کار و گرفتن حق مأموریت رو برای خودمون جایز نمیدونستیم. یعنی میگفتیم در حالی که دوستان ما، رفقای ما تو خط مقدم دارن می جنگن و دارن از امنیت و از نوامیس و از خاک کشور دفاع میکنن، این حق نیستش که حالا ما هم یه مقداری، خدا رحمت کنه مرحوم شهاب رجایی رو میگفتش که اونی که به موقع می آید و به موقع می رود وظیفه‌شو انجام میده. خب پس اگر ما همه اکتفا میکردیم به اینکه فقط وظایف خودمون رو انجام بدیم، اون چیزی که امروز تو سازمان ها هست دیگه، همه به موقع میان کارت میزنن، به موقع هم میرن، خب وظیفه‌شون هم دارن انجام میدن، دستتون درد نکنه. نه، سعید رجایی میگه اما آن کسی که زودتر میآید و دیرتر میرود و تو این فاصله تلاش میکنه، کار میکنه، راندمان رو بالا میبره،